ساعت 11 در تهران. این صدای رادیو فرداست. صدر اعظم آلمان میگوید روسیه پیروز بحران اوکراین نخواهد بود. تقریبا در یک چهارم خانواده های ایرانی فرد شاغل وجود ندارد. و چین حجم سرمایه گذاری های خود در بخش انرژی ایران را دو برابر میکند. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که روسیه در بحران اوکراین موفق نخواهد بود و از قدرت‌های غربی خواست تا در چالششان با این کشور امیدشان را از دست ندهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم مرکل در سخنرانی خود در نشسته G20 در شهر سیدنی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را برهم زننده صلح و آرامش اروپا خوانده و میگوید این تفکر که میشود از قوانین بین‌المللی تخطی کرد و مردم کشوری دیگر را تحت نفوذ خود درآورد تفکری نیست که بتواند غالب شود. با بالا گرفتن بحران‌های لفظی میان روسیه و غرب در جریان نشست G20 قرار شده وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه گرد هم جمع شوند و درباره دخالت‌های روسیه در اوکراین رایزنی کنند. همچنین پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده که اوکراین خود را برای جنگ همه جانبه آماده کرده است. بانک مرکزی ایران در گزارش اعلام کرده که 24% از خانواده‌های ایرانی عضو شاغلی ندارند. به گزارش خبرگزاری مهر در سال 1392 درصد خانوارهایی که در آنها فرد شاغلی وجود ندارد به نسبت سال 91 افزایش یافته و درصد خانوارهایی که در آنها یک یا دو نفر کار می‌کردند نیز کاهش یافته است. بر اساس آنچه در این گزارش آمده در 57% از خانواده‌ها یعنی در بیش از نیمی از آنها تنها یک فرد شاغل وجود دارد. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که تعداد افراد با درآمد اما بدون کار افزایش یافته است. کمتر از یک هفته مانده تا روشن شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران، چین اعلام کرده که تصمیم دارد سرمایه‌گذاری‌های خود در بخش انرژی ایران را دو برابر کند. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل محصولی، قائم مقام وزیر نیروی ایران روز شنبه اعلام کرده که چین با پیشنهاد بانک مرکزی ایران مبنی بر افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های این کشور به رقم 52 میلیارد دلار موافقت کرده است. ولی ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران در شهریور ماه سفری به پکن کرده بود. به گفته آقای محصولی، پروژه‌های دولتی در بخش آب، برق، گاز، پتروشیمی و دیگر طرح‌های صنعتی و عمرانی از کشور چین اعتبار مالی دریافت خواهند کرد. چاک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که نیروی نظامی این کشور تلاش‌های خود برای آموزش و تربیت نیروهای نظامی عراقی و آماده کردن آنها برای مبارزه با داعش را افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، آقای هیگل اعلام کرده که نیروهای ویژه آمریکایی که در استان انبار در غرب عراق مستقرند، آموزش‌های نظامی را از چند روز پیش آغاز کردند و قرار است روند این آموزش‌ها تسریع شود. به گفته رئیس پنتاگون، افزایش تلاش‌ها پیرو خواست ژنرال آستین رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا انجام می شود. بر اساس گزارش ها 9 تیپ حفاظتی عراق و 3 تیپ از پیشمرگه های کرد از نیروهای ویژه آمریکایی آموزش خواهند دید. و درگیری‌ها در شهر کوبانی در شمال سوریه بین مبارزان کرد و اعضای گروه داعش بالا گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ستون‌هایی از دود عصر روز یکشنبه در آسمان کوبانی بالا می‌رفته و شلیک خمپاره در این شهر از خاک ترکیه قابل رؤیت بوده است. شهر کوبانی بیش از 50 روز است که تحت محاصره گروه داعش است. پیشتر ترکیه اجازه داده بود تا تعدادی از پیشمرگه‌های کرد عراقی از مرز این کشور عبور کنند و خود را برای کمک به کردهای کوبانی به این شهر برسانند. و ما نوبت میرسه به گزارش های این بخش خبری. در حالی که فرصت چندانی تا سوم آذر به عنوان ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای باقی نمانده، قرار است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 5+1 به همراه مقام های آمریکایی روز سه‌شنبه 27 آبان در وین پایتخت اتریش با یکدیگر دیدار کنند. ولی خبرهایی از ایران میرسد که نشان دهنده نارضایتی برخی نمایندگان مجلس از روند مذاکرات است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
ابراهیم کارخانه‌ای رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد 8 صفحه‌ای آمریکا به ایران در مذاکرات عمان خبر داده و گفته که این طرح ترکمانچای هسته‌ای است. آقای کارخانه‌ای در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم که یک شنبه 25 آبان منتشر شده گفته است آمریکایی‌ها در اقدامی گستاخانه با ارائه پیشنهادات 8 صفحه‌ای در مذاکرات مسقط معادلات مذاکرات را به هم ریختند. رئیس کمیته هسته‌ای مجلس در توضیح بیشتری افزوده که طرح آمریکایی‌ها برای محدود کردن تعداد سانتریفیوژها در حد چرخش دکوری و حیات نباتی و توقف تحقیق و توسعه در حد سانتریفیوژهای نسل کهنه یا همان نسل یک و تعطیلی طولانی مدت آب سنگین عراق به بهانه بازطراحی و تغییر ماهیت به آب سبک و اعلام بازرسی‌های نامحدود و سرزده از تمامی تأسیسات هسته‌ای و در امتداد آن از تأسیسات نظامی است. به گفته ی ابراهیم کارخانی، این پیشنهاد ظالمانه است که بر این اساس آمریکا مذاکرات را به نقطه صفر رسانده و در بازی جدید در اقدامی زورگویانه قصد تحمیل آن را دارد. بهمن آقایی دیبا، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ویرجینیا، در تحلیلی پیرامون گفته های این مقام مجلس شورای اسلامی به رادیو فردا میگوید:
البته به طور رسمی چیزی اعلام نشده راجع به اینکه پیشنهادات جدید کشور غربی به خصوص آمریکا به ایرانی ها راجع به مسئله هسته‌ای چی هست، ولی لبی که در گزارش مربوط به صحبت های آقای کارخانه‌ای در مورد این مذاکرات مطرح میشه تا حدودی نشون دهنده وضعیت فعلی این مذاکرات هست. در وضعیت جدید فکر کنم این چیزی است که در مقابل دولت ایران هست، فرصت هایی از دست رفته و این فرصت هم حتی به نظر من تاریخ مصرف زیادی نخواهد داشت. اگه این فرصت هم از دست بره، در وضعیتی که در پیش هست به احتمال زیاد دولت ایران حتی با پیشنهادات بدتر از اینها روبرو خواهد شد. به قول صحبت هایی که راجع به جام زر همیشه شنیده میشه، باید بگم الان موقع هست برای دولت ایران که جام زهر رو بنوشه و الا در وضعیتی که در آینده پیش اومده در وضعیت بدتری قرار خواهد گرفت.
اینها همه در حالی است که به گزارش روزنامه گاردین، برخی دیپلمات‌ها با ابراز خوشبینی از حصول توافق می‌گویند 95% راه طی شده است و تصمیم نهایی در مورد ظرفیت نهایی غنی شدن اورانیوم در ایران و ترتیب کاهش تحریم‌ها باید در پایتخت کشورهای مذاکره کننده گرفته شود. ایران و قدرت‌های جهانی 3 آذر را به عنوان ضرب العجل خود برای رسیدن به چنین توافقی تعیین کردند. این در حالی که علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری تسنیم گفته است که با توجه به زیاده خواهی آمریکا در مذاکرات عمان، چشم‌انداز روشنی از مذاکرات وین در پیش نیست. در همین حال گزارش‌ها حاکی است که یوسف بن علوی، وزیر مشاور در امور خارجی عمان که شنبه به طور غیررسمی وارد تهران شد، پس از دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، یک شنبه 25 آبان تهران را ترک کرد. هرچند به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، به نقل از یک مقام آگاه سیاسی، سفر این مقام کشور عمان پیرامون شرایط منطقه‌ای از جمله بحث مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری بوده، اما واحد مرکزی خبر پیش از انجام گفتگوها اعلام کرده بود که یوسف بن علوی قرار است با مقام‌های ایران در خصوص تحولات منطقه و همچنین برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کند. از سوی دیگر علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، گفته است که لغو تمامی تحریم‌های ظالمانه و برخورداری از مجموع حقوق قانونی در چارچوب NPT باید در هر توافق هسته‌ای لحاظ شود و در این زمینه اختلافات داخلی کشورها و زیاده‌خواهی‌ها تأثیری بر اراده تیم مذاکره کننده ایران نخواهد داشت.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسالم به همون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار به مرحله عمل رسیدن هرچه سریع‌تر شبکه ملی ارتباط شد. او همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرای طرح فیلترینگ هوشمند، خواستار رفع نواقص این طرح برای، به گفته او، صیانت از محتوای فضای مجازی شده است. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
تأکید رئیس جمهوری ایران بر عملیاتی شدن هرچه سریع‌تر شبکه ملی ارتباطات، شبکه‌ای که دولت جمهوری اسلامی سالهاست به دنبال اجرایی کردنش است و حالا حسن روحانی میگوید امکانات این شبکه باید هرچه سریع‌تر در اختیار همگان قرار گیرد. بر اساس آنچه خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند، رئیس جمهوری ایران در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی عملیاتی شدن شبکه ملی ارتباطات را نیاز کشور دانسته و گفته بخش‌های دولتی و خصوصی باید در تولید محتوا برای این شبکه سهیم باشند. دولت ایران سالهاست طرحی برای جدا کردن اینترنت مورد استفاده کاربران خانگی داخل کشور از شبکه جهانی وب را در دستور کار خود قرار داده که میگوید با هدف افزایش امنیت سایبری، مقابله با حمله‌های اینترنتی و رونق کسب و کار آنلاین طراحی شده است. با این همه تاکنون خبری از اجرایی شدن نهایی این طرح منتشر نشده است. محمود تجلی مهر، کارشناس شبکه‌های ارتباطی، درباره موانع اجرایی شدن این طرح و دلایل احتمالی راه اندازی آن چنین میگوید.
اول شروع کردن به فیلتر کردن سایت‌ها. خب دیگه می‌دونیم که زیاد هم از این زاویه پیشرفت نداشتن و در واقع میشه گفت شکست خوردن، چون به هر حال مردم هم فیلتر شکن‌ها رو استفاده می‌کنن. از این رو اینها به این فکر افتادن که بیان اون دروازه‌های خروجی ایران به اینترنت رو اونها رو کنترل بکنن و یا ببندن کامل و سعی کنن اون خدماتی که مردم استفاده می‌کنن رو در داخل ارائه بدن. از این رو اومدن یه هزینه زیادی هم کردن، زیر ساختار کشور رو تلاش کردن جوری تغییر بدن که سرورهایی که مردم استفاده می‌کنن در داخل کشور باشه. به همین خاطر از واژه اینترنت هم استفاده می‌شد. اینترنت شبکه‌ای هستش که در تمام شرکت‌ها و همه ارگان‌ها وجود داره. شبکه‌ای هستش که در داخل یه سری سرویس‌هایی هست که این سرویس‌ها از خارج قابل رویت و قابل دسترسی نیست. اینا الان روی این قضیه دارن کار می‌کنن و تلاششون این هستش که این اینترنت یا شبکه اینترنتی ملی و اتمام مختلف روش گذاشتن این رو بذارن. از نظر اجرای شدنش از نظر تکنیکی مشکل خاصی وجود نداره. مشکلی که هست برای مردم استفاده نمی‌کنن از این قضیه. و خیلی سرویس‌ها الان در داخل راه انداختن، خیلی از سعی می‌کنن اخباری که مردم فکر می‌کنن که اینا مردم نیاز دارن رو در داخل راه بدن. به هر حال ولی دروازه‌های به بیرون هم اینها لازم دارن. اون دروازه بیرون اینها سعی می‌کنن کنترل بکنن که طبیعتاً کاربران هم از فیلتر شکن استفاده می‌کنن.
در همین حال گزارش شده که در جلسه روز شنبه شورای عالی فضای مجازی گزارشی از طرح فیلترینگ هوشمند هم ارائه شده است. بر این اساس آقای روحانی اقدامات انجام شده برای اجرای طرح فیلترینگ هوشمند را بزرگ و قابل توجه دانسته و خواستار ادامه راه و رفع نواقص آن شده است. در ماه‌های گذشته موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی از جمله شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه نظیر واتس‌اپ، وایبر و تانگو موضوع بحث میان مسئولان دولتی و قوه قضاییه در ایران بوده است. در حالی که برخی مسئولان قوه قضاییه خواستار مسدود شدن این شبکه‌ها هستند، مسئولان دولتی از طرح فیلترینگ هوشمند دفاع می‌کنند. محمود تجلی مهر درباره آنچه فیلترینگ هوشمند نامیده می‌شود چنین توضیح می‌دهد.
اون چیزی که در واقع از زاویه نظر وجود داره این هستش که دسترسی به یک سایت آزاد باشه، ولی بستگی به محتوا و اون صفحه‌ای که کاربر می‌خواد ببینه تصمیم گرفته باشه به صورت اتوماتیک در وسایل هوشمندی که این صفحه را از قبل نگاه کنن، بعد اجازه بدن که کاربر اون صفحه رو یا اون محتوا رو ببینه یا نبینه. این دو به طور عمومی بررسی هوشمند صفحه فیلترینگ هوشمند میتونه این باشه، ولی من دقیقا مطمئن نیستم که منظور اونها این هست، ولی بعید نیست که این قضیه کار کنن. منتها این تکنولوژی پیشرفت چندانی نداشته و در جاهای دیگه هم خب فقط مسئله ایران که نیست، خیلی از کشورها دغدغه‌های بر اساس قوانینشون دغدغه‌های دارن در خصوص سایت‌های پورنوگرافیک و تلاش‌هایی هم که شده که این سایت‌ها رو تشخیص بدن از روی محتوا، ولی پیشرفت شده ولی نه چندان. اینها احتمالاً نظرشون به همچین مسئله‌ایه.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران 18 آبان ماه از اجرای مرحله اول فیلترینگ هوشمند ظرف یک ماه آینده خبر داده و گفته بود که مرحله دوم این طرح ظرف 3 ماه و مرحله سوم آن تا 6 ماه آینده کامل می شود.
گزارش همکاران بابک غفوری آذر رو شنیدید. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما فرصت دارم تا شماره های رادیو فردا رو یک بار اعلام کنم. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112. همینطور میتونید برای ما پیام تلفنی یا اسمس بفرستید با این شماره ها 2420-603-87-41-50 و همینطور 2070-926-011-57-02. سی. آخرین خبرها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com با شماست.